آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. آمنه زرابی هستم، دکترای تخصصی فلسفه تطبیقی و فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی، در خدمتتونم با فصل سوم از کتاب فلسفه 11. خب فصل سوم درباره چیه؟ اگر یادتون باشه فصل اول فلسفه و ابعاد اون بود، درسته؟ فصل دوم درباره چی بود؟ آفرین به بچه زرنگه که الان یادشه. فصل دوم در رابطه با معرفت، شناخت، معرفت شناسی، اپیستمولوژی بود و اومدی این معرفت شناسی رو تعریف کردی و بعد در دوره‌های مختلف تاریخی اون رو اومدی بررسیش کردی. حالا اومدیم سراغ فصل سوم. فصل سوم عنوانش چیه؟ احسن بر شما، انسان. قراره توی این فصل چی بخونی؟ انسان شناسی، آنتروپولوژی، همونطور که معرفت شناسی رو تو فصل قبل خوندی. ما توی انسان شناسی فلسفی قراره به مسائل مهم و بنیادین درباره انسان بپردازیم. خب زرابی، این مسائل مهم و بنیادین درباره انسان چیا میتونن باشن؟ اینکه چیستی انسان، انسان چیه، جایگاش در جهان چیه و کجاست، آینده وی چی میشه، ویژگی های متمایز انسان از سایر موجودات چیست و هویت انسانی چه چیزی هست. در واقع انسان به ما هو انسان، یعنی صرف انسان، خود انسان و حقیقت انسان قراره که بحث و بررسی بشه و تحلیل بشه. خب وقتی که این رو شما متوجه شدی، میریم سراغ این که چه چیزی توی بحث انسان مطرحش میکنیم و توی دوره‌های مختلف تاریخی اون رو تحلیل میکنیم. چه چیزی؟ اینکه انسان دو تا ساحت داره، دو تا جنبه داره، دو تا بعد داره یا نه. انسان تک ساحتی است، تک بعدی است، یک جنبه بیشتر نداره. دوباره میگم، شما در دوره‌های مختلف تاریخی در بحث انسانشناسی فلسفی دنبال چی داری می‌گردی توی کتاب درسی شما؟ باید دنبال این باشی که انسان تک ساحتی است یا دو ساحتی. دو ساحتی بودن انسان یعنی که انسان علاوه بر این جسم و ماده‌ای که شما دارید می‌بینید، علاوه بر این روح و نفس هم داره. پس دو تا بُعد داره. و یا اینکه نه، گروهی بیان بگن که ما این روح و نفسی که شما میگید رو نمیبینیم، در نتیجه نیست، در نتیجه ما تک ساحتی انسان رو قبول داریم، انسان فقط شامل جسمه. پس متوجه شدی ما دنبال چی هستیم؟ متوجه شدی که قرار چی رو پیگیری کنیم و به چه چیزی برسیم؟ خب حالا میایم دوره‌های تاریخی رو بررسی می‌کنیم. اولین دوره چی بود؟ آفرین، دوره یونان باستان. توی دوره یونان باستان ما کتابتون افلاطون و ارسطو رو نام می‌بره، کسانی که حرفی در رابطه با انسان زدن. خدمتتون عرض کنم افلاطون و ارسطو به تبعیت از سقراط انسان رو دو ساحتی میدونن. مثلا افلاطون میگه انسان علاوه بر بدن حقیقت برتری داره که محدودیت‌های بدن رو نداره. این حقیقت برتر اسمش چیه؟ نفسه. یکی از ویژگی‌هاش چیه؟ اینه که قابل رؤیت نیست. خب و ارسطو، ارسطو هم همین نظر رو داره، انسان رو دو ساحتی میدونه و قائل به نفس هست و بدن، و چه چیزی رو به نفس ربط میده، چه کارهایی رو میگه که نفس تعقل میکنه، فکر میکنه، قوه نطقه، همونی که میگفتش که الانسان هو و حیوان و ناطقون، یادتونه ارسطو انسان رو به حیوان ناطق تعریف میکرد، ناطق یعنی عاقل، یعنی تعقل میکنه، و این عقل و تعقل وظیفه چیه و کجاست؟ وظیفه نفس، روحه. دومین چیز قابلیت حیات زنده بودنه، یعنی دومین ویژگی نفس زنده بودنه. یعنی چی؟ یعنی انسان در صورتی زنده است که روح داشته باشه، اگر روح نداشته باشه انسان مرده است، درست شد؟ خب اینجا که دقت بفرمایید، من نفس و روح رو در بعضی جاها یکی میگیرم و معادل میگیرم، اینا با هم تفاوتهایی دارن، اما در کتاب شما بهش نپرداخته، به خاطر همین ما هم وارد این جزئیات نخواهیم شد. به هر حال بعد از دوره یونان باستان و وارد دوره جدید اروپا میشیم. ببینیم که دوره جدید اروپا نظرش درباره انسان چیه. ما در دوره جدید یک جریانی داریم که اینها مثل افلاطون و ارسطو هستند. یعنی چی؟ یعنی معتقدند که نفس و روح برای انسان وجود داره، دوالیزم هستن، یعنی انسان رو دو بعدی میدونن، هم روح و هم ماده، هر دو رو قائل هستن. اما جریان دیگری هم در اروپا وجود داره که اینها ماتریالیستن، مادیگران. یعنی چی؟ یعنی اینکه وجود نفس رو انکار میکنن و انسان رو تک بعدی میدونن و میگن که انسان فقط یک موجود مادیه و نفس یا اصلا نیست، یه چیز فرعی نسبت به بدنه و از آثار و لوازم بدنه، مثلا قلب که جزی از بدنه، مثل ریه ها، مثل اندام های مختلف بدن، دست و پا و سر و گردن. به هر حال میریم میپردازیم به اون جریانی که گفتم دوالیزم هستن، یعنی هر دوتا رو برای انسان قبول دارن و انسان رو دو ساحتی میدونن. کسانی مثل دکارت، دکارت برای انسان روح یا نفس رو قائل بود و اعتقاد داشت که روح و نفس مرکز اندیشه های ماست. یادتونه اینو تو ارسطو هم داشتیم که میگفتش که قوه نطق مال چیه؟ مال نفسه. بعد میگه که جناب دکارت میگه که این روح ماست که میاد استدلال میکنه، میپذیره، اکسپت میکنه، رد میکنه. روح و بدن کاملا از هم مجزان و خاصیت های متفاوت دارن، گرچه با یک دیگرن و روح از بدن استفاده میکنه. دو تا چیزن اما در کنار همن. روح از بدن استفاده میکنه، روح از قوانین فیزیکی آزاده ولی بدن مثل دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت میکنه و آزاد نیست. مثلا شما الان با بدن خودت نمیتونی از این دیوار رد شی بری اونور. چرا؟ به خاطر اینکه بدن انسان یک سری قوانین فیزیکی داره. وقتی که به یک جسم سخت مثل دیوار برخورد میکنه نمیتونه از اون عبور کنه، باید اون دیوار رو خراب کنه بعد رد بشه ازش، یا بره در رو باز کنه ازش رد بشه. از قوانین فیزیکی دیگه قانون جاذبه، از جاذبه بر انسان اثر میکنه و اون رو روی زمین نگه میداره و امثال اینها. اما این جسم ماست، آیا روح هم همینطوره؟ خیر، روح اگر اینجا باشه، از توی این اتاق باشه، به راحتی میتونه از این دیواره رد بشه، هیچ چیزی مانع روح نیست. جاذبه، قانون جاذبه روش اثر میکنه؟ نه، همین الان خندت میگیره، اصلا روح اینجور چیزا رو نمیپذیره. روح زمان نداره، مکان نداره، کمیت نداره، کیفیت نداره، رنگ، بو، شکل، اینها رو هیچ کدوم، از همه اینها آزاد هستش. پس این شد نظر دکارت. کانت چی؟ کانت هم مثل دکارت دوالیزم هست و هم روح رو قبول داره هم بدن رو قبول داره. حالا میریم سراغ فیلسوفان تک ساحتی یا ماتریالیست ها. ماتریالیست ها انسان رو یک بود و یک ساحت میدونن و میگن که انسان فقط همین ماده و جسم بشه و چیزی فراتر از اون وجود نداره. کسانی مثل توماس هابز قرن 17 ذهن بشر رو خب یه ماشین پیچیده یه مادی تلقی میکنن، نه اینکه حالا یه روحه و نفسه و فلان و اینا. خب داروینیست ها چی میگن؟ داروینیست ها یه مکتبی هن که مثل ماتریالیست ها هستن که از نظریه داروین تبعیت میکنن. بعد انسان روی حیوان پیچیده میدونن. خب اینها هم همینطور میگن که انسان یک جسم بیشتر نیست و روح رو قائل نیستن. خب حالا که ما دوره یونان و دوره جدید اروپا رو بررسی کردیم، یه دوره دیگه میمونه. اگه گفتی کدوم دوره است؟ آفرین، دیدگاه فیلسوفان مسلمان حالا، یعنی دوره اسلامی میمونه. اگر بخوایم فیلسوفان مسلمان رو دیدگاهشون رو درباره حقیقت انسان توی یک جمله بگی چی میگی؟ باریکلا، میگی که انسان حقیقتی دو ساحتی است. تمام فیلسوفان مسلمان، دقت کن، تمام فیلسوفان مسلمان انسان رو دو ساحتی میدونن. همه اونها روح رو قبول دارن، کسانی مثل فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، سهروردی و امثالهم. خب از مهمترینشون کیان؟ ابن سینا و بعد سهروردی و بعد ملا صدر. ابن سینا حرفش چیه؟ خیلی دقت بفرما دوستان، صفحه 79 کتاب رو توجه کنن. از جانب بالا، این یعنی چی؟ ابن سینا اعتقادش بر این هستش که جسم انسان، جسم جنین، وقتی که تا یک مرتبه و مرحله از روش و تکامل رو پیش میره، روح در او دمیده میشه. روح از کجا دمیده میشه؟ از جانب بالا، یعنی از خدا، یعنی خدایی که این روح رو به انسان عطا میکنه. توجه کردی؟ پس این روح میاد اون وقت در درون انسان قرار میگیره و بعد روش میکنه و مسائلی که مربوطه به روح مطرح میشه. بعد از ابن سینا ما سراغ جناب سهروردی میریم. دقت کن، صفحه 80 کتاب نوشته حقیقت نورانی نفس، یعنی اینکه نفس و روح رو دارای یک حقیقت نورانی میدونه. دقت کنید دوستان، کلن فلسفه سهروردی فلسفه نوره، یعنی توی سهروردی هر چیزی که خواستید بیان کنی با نور باید بیان کنی. خدا نورالانواره، این خدایی که نورالانواره نور از خودش ساطع میکنه و این نوری که از خدا ساطع میشه در واقع همون خلقتی است که کل جهان و هستی رو تشکیل میده. از این خلقت بخشیش همون نفس انسان و روح انسان هست. روح انسان یک حقیقت نورانیه. حالا هر چقدر که به منبع نور که نورالانواره نزدیکتر باشه، درجه نورانیتش بیشتره و هرچه که دورتر باشه درجه نورانیتش کمتر میشه. این هم از جناب سهروردی. و بعد میرسیم جناب ملا صدرا. تا بی نهایت. تا بی نهایت چی داره به ما میگه؟ حرفش این هستش که میگه که درسته که انسان حقیقتی دو بعدیه، اما اینجور نیست که روح به بدن زمیمه شده باشه، بلکه روح نتیجه رشد و تکامل خود جسم بدنه. پس دوتا چیز مجزا از همینا نیستن که کنار هم دیگه قرار گرفته باشن، به هم زمیمه شده باشن، بلکه اینها در هم، در توی هم قرار دارن. به خاطر همین بهشون میگن یه وحدت حقیقی دارن. اگر سر امتحان به شما گفتن وحدت حقیقی یعنی چی، باید جواب بدی که اینها، روح و بدن، اینطور نیست که در کنار هم قرار گرفته باشن، بلکه بدن ظاهره و باطن و درون بدن مخروحه. یعنی یکی ظاهره یکی باطنه. به خاطر همین وحدت حقیقی که بین اینها هست، هر اتفاقی که توی روح بیفته تو بدن هم میفته، هر اتفاقی تو بدن میفته تو روح هم میفته. مثلا میبینی که فرد خجالت میکشه، خب بعد گونه‌هاش سرخ میشه، یه چیزی که مربوط به روح و نفسشه اما اثرش رو روی جسمش میذاره، پوستش مثلا سرخ میشه. یا مثلا کسی که کسل و بیماره، روحش این حالت رو داره، جسمش هم میبینی که مریض میشه، بیحال میشه، یه گوشه میفته، هیچ حرکتی نمیکنه. این تقابل و تعامل روح و بدن هستش که به دلیل وحدت حقیقی که بین اینها هست، من همیشه به بچه ها میگم همونطور که توی سهروردی فلسفه بر روی نور میچرخه، توی ملا صدر فلسفه بر یک اسم و اون وجود هست که میچرخه، و نکته مهمی که در فلسفه ملا صدر باید در نظر داشته باشید، یاد یک چیز بیفتی، پیاز یا کلم پیچ، دقت کردید؟ پیاز، کلم پیچ و امثال اینها لایه لاین، دقت کنید این لایه لایه بودن ها، مثلا صدها لایه در هم هستن اما کلیتش یک چیزه، و اون چیه؟ مثلا میگه یه دونه پیاز، اما همین یه دونه پیاز لایه لایه داره، این یه دونه کلم لایه لایه داره. کل فلسفه ملا صدر اینجوریه، کل عالم مچا لایه لایه است، دقت کنید. حالا توی بحث انسان هم این لایه لایه بودن داره خودشو نشون میده تو همین مواردی که خدمتتون عرض کردم. بعدش در رابطه با روح انسان و تکاملش و سیر و سلوک معنوی صحبت میکنه که ما وارد اون بحث ها نخواهیم شد چون مرور کلی و اجمالی داریم روی کتاب. بعد از بحث انسان ما وارد یک نکته و مطلبی میشیم تحت عنوان اخلاق. چرا حالا از انسان و این همه ویژگی هایی که داره فقط اخلاق رو انتخاب کردی؟ به خاطر اینکه اخلاق خیلی ویژگی مهمیه. اصلا این ویژگی و خصوصیت هستش که انسان رو از سایر موجودات چیکار میکنه؟ متفاوتش میکنه، متمایزش میکنه. انسانه که اخلاق داره و سایر موجودات اخلاق براشون معنی نداره، و به قول کانت این اخلاق نشأت گرفته از چیه؟ انسان، اختیار انسان. انسان چون موجودی است مختار و بر سر دوراهی ها قرار می گیرد، اخلاق براش معنی پیدا می کند. خب کارایی که انسان در طول زندگیش به طور کلی انجام میده دو تا دستن، یه سری کارها و افعالی هستن که برای رفع نیازش انجام میده. مثلا چی کار میکنه؟ کار میکنه، پول در میاره، خسته میشه استراحت میکنه، گشنش میشه آشپزی میکنه. اینجور کارها و اینجور افعال رو بهش میگن فعل طبیعی. خب دسته دیگه از کارهایی که انسان انجام میده افعالی هن که مورد ستایش و تحسین و از اون برم مورد سرزنش و تقبیح قرار میگیره. مثلا میای احسان میکنی، گذشت میکنی، ایثار، وفاداری، اینها باعث میشه که دیگران شما رو تحسین کنن، مورد ستایش قرار میگیری. به اینها میگن فعل اخلاقی. پس فعل اخلاقی در مقابل فعل طبیعی، این دوتا شدن دو دسته از کارهایی که انسان در طول عمر خودش انجام میده. خب حالا چیزی که مطرح میشه اینه که مقصد توی این تقسیم بندی فعل و عمل انسان چیه؟ دقت کردید؟ به این ما گفتیم که فعل انسان مقسم دیگه دو دسته میشه، میشه فعل طبیعی و از اون بر فعل اخلاقی. چه چیزی باعث میشه این دوتا از هم دیگه جدا بشن؟ دقت بفرما، چه ویژگی هایی در اینها هست؟ یعنی در واقع معیار فعل اخلاقی چیه؟ چه ویژگی هایی در افعال دسته نخست وجود دارد که باعث میشه اونا رو افعال طبیعی بنامیم؟ و از اون ور چه ویژگی هایی در افعال دسته بعدی وجود داره که اونا رو فعل اخلاقی مینامیم؟ و اساساً معیار فعل اخلاقی چیه؟ چه چیزی باعث میشه یک فعل بشه فعل اخلاقی؟ از کجا نشأت میگیره؟ برای پاسخ گفتن به این سوال ما میایم دیدگاه فیلسوفان مختلف رو در رابطه با معیار فعل اخلاقی بیان میکنیم. خب وقتی که میخوایم فیلسوفان مختلف رو مطرح کنیم، دوباره میریم سراغ همون دوره‌هایی که خدمتتون گفته بودم. خب اولین دوره کدوم بود؟ باریکلا، فیلسوفان دوره یونان باستان، کسانی مثل افلاطون. افلاطون حرفش چیه؟ معیار فعل اخلاقی در نظر افلاطون سعادته. خب فعل اخلاقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشه میشه فضیلت، اگر برخلاف سعادت باشه میشه رذیلت. درست شد؟ خب در صورتی عمل انسان در جهت سعادته که به فرمان و راهنمای عقل انجام بشه، یعنی اینکه عقل حاکم باشه و حکومت کنه و با راهنمایی عقل شما یک عمل و فعلی رو انجام بدی. دقیق بفرما توضیحات برای صفحه 87 کتاب درسیت رو اگر باز کنی یک مثلثی رو میبینی که این مثلث اومده قوای سگانه اصلی عقل و شهوت و غضب رو در نظر افلاطون مطرح کرده، نگفته که خود عقل وقتی که به حکومت برسه، خب یعنی که حاکم میشه بر شهوت و غضب، در واقع این عقل به مرتبه حکمت رسیده. خب پس یکی خودشو باید به قول معروف تقضیه کنه، یکی این که باید حکومت کنه بر سایر قوا که اون عرابه معروف افلاطون اینجا معنی پیدا میکنه که گفتم توضیحات بیشتر رو در فرصتی دیگه بهتون عرض خواهم کرد. حالا اگر بر این شهوت عقل حاکم بشه تبدیل میشه به چی؟ خیشتنداری. اگر که اون عقل حاکم بر غضب بشه تبدیل میشه به چی؟ شجاعت. برایند این ستا مساویست با عدالت، یعنی فردی که عدالت دارد یعنی این ستا رو دارد، با همین ویژگی هایی که خدمتتون عرض کردم. بعد از اینکه نظر افلاطون رو در رابطه با اخلاق گفتیم، میریم سراغ ارسطو شاگردش. ببینیم ارسطو معیار فعل اخلاقی رو چی میگه. 100% تحت تاثیر استاد خودشه و اون هم معتقده که اگر عقل بر قوای دیگه حاکم بشه انسان به اعتدال میرسه. به خاطر همین معیار رو اعتدال میدونه. دقت بفرما، بعد از فیلسوفان دوره یونان شما میرید سراغ فیلسوفان دوره جدید اروپا که ببینیم که فیلسوفان دوره جدید اروپا معیار فعل اخلاقی رو چی میدونن. کسی رو داریم مثل ایمانوئل کانت. حالا کانت چی میگه؟ کانت معیار فعل اخلاقی رو وجدان یا وجدان اخلاقی میدونه و وجدان اخلاقی چیزی است که انسان رو به سوی عمل خیر دعوت میکنه. هر کاری که انسان اون رو صرفاً برای اطاعت از وجدان انجام بده و هیچ هدف و منفعت شخصی درش نباشه بهش میگن خیر اخلاقی و فضیلت. دقت کردی؟ مثلا اگر انسان عدل رو نه به خاطر تشویق و تمجید دیگران و نه حتی برای رسیدن به سعادت، اون چیزی که افلاطون میگفت، برای اینا نه، بلکه فقط بدان جهت که وجدان بدان دعوتش کرده اون رو انجام بده، اون موقع میشه فضیلت. و فضیلت در نظر کانت این معنی داره. در واقع میگه که یه قاعده کلی که بر طبق قاعده عمل کن که بتونی اراده کنی که قاعده مذبور قاعده قانون کلی و عمومی باشه، برای همه قابل اجرا باشه و هر چیور که با دیگران رفتار میکنی انتظار داشته باشی که دیگران هم همانگونه با تو عمل کنن و رفتار کنن. به هر حال این نظر کانت بود. بعد که بریم سراغ فیلسوفان بعدی که فیلسوفان ماتریالیست و طبیعت‌گرا هستن، که اینها ریشه های فعل اخلاقی را اگر خاطرتون باشه تو درس قبلم خدمت تون اشاره هایی کردم که ریشه های فعل اخلاقی رو رفتار طبیعی انسان میدونن و میگن که هر کاری که برای منافع طبیعی هستش، یعنی خوب و بد یه عناوینن، فقط لفظن که ما برای هر کاری نسبت میدیم. اگه به سودمون باشه همون یوتیلیتی که گفتم، به سودتون باشه خوبه، اگه به ضررتون باشه اون کار کار بدیه. و در واقع زندگی اجتماعی آدمها رو مجبور میکنه به اینکه اخلاقی زندگی کنن تا بتونن با همدیگه و در کنار هم باشن و نفعشون در گروه نفع دیگرانه و قواعد اخلاقی به این شکل ابداع میشه. و در واقع صداقت، عدالت، امانت داری اینجور چیزا ارزش حقیقی و واقعی ندارن. حقیقتا فضیلت شمرده نمیشن، اما چون که برای زندگی اجتماعی ضرورین و منفعت افراد در رعایت اونهاست، باید اونها رو مراعات کرد. بعد از این فیلسوفان ما سراغ فیلسوفان مسلمان میریم که فیلسوفان مسلمان عقل رو منبع شناخت فضیلت و رذیلت میدونن، رفتار خوب و بد انسان رو عقل تشخیص میده و به این عقل میگن عقل عملی. فضیلت هایی مثل عدل و احسان و اینها که باعث رشد و کمال روح میشه. اینجا داریم که میگیم فلاسفه مسلمان میفرمان که با اینکه انسان میتونه فضائل و رذایل رو بشناسه، حتی بهشون علاقه من هم بشه، اما این علاقه دقت کن به تنهایی نمیتونه واسه ترک رذیلت و کسب فضیلت بشه. از نظر اونا علاوه بر تمایل ذاتی پشوانه دیگری هم لازمه که اون چیه؟ اون پشوانه اون خداه که در هنگام تضاد بین تمایلات حیوانی و فضایل اخلاقی انسان بتونه یکی از اینا رو انتخاب کنه. دوستان، همه موارد رو خدمتون گفتیم، ما یک مرور کلی داشتیم بر کتاب. میدونم یک سری از موارد و نکات هستش که قاعدتا به خاطر ضیق وقت نتونستیم بهش بپردازیم، اما شما بدونید این مرور اسمش مرور کلیه و به شدت توصیه میکنم برای دوستان کنکوری که قبل از کنکور حتما اینها رو یک بار دیگه گوش کنن، چون که یک کلیتی به ذهنشون میاد و میتونن یه تسلطی بر مطالب کتاب 11 هم داشته باشن. بعد از این مرورهای موضوعی ما داریم روی کتابهای فلسفه، یعنی اینکه مثلا یک فیلسوف رو در نظر میگیریم، کانت، این رو در هر دو کتاب فلسفه 11 هم و 12 هم بررسی میکنیم، بعد سراغ فیلسوف بعدی میریم. این تطبیق‌های موضوعی و مرورهای موضوعی خیلی به دردتون خواهد خورد برای امتحان و کنکور. در پناه حق باشید، موفق و پایدار و در سلامتی کامل به سر ببرید. خدا نگهدار همه شما عزیزان.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین.
خوشحالیم که در این شرایط خاص میتونیم نقشی داشته باشیم در آموزش نوجوانها و دانش آموزانی که ممکنه در نقاط دوردست زندگی کنن و به تلفن‌های همراه هوشمند هم دسترسی نداشته باشن. واقعیت اینه که رادیو همراه همیشگیه دوستانشه. از اینکه امروز شما هم با ما همراه بودید خیلی متشکریم. از 6 صبح در کنارتون بودیم، بخش‌های گوناگونی رو تقدیمتون کردیم. خیلی دوست داریم که نظر شما رو درباره برنامه‌هایی که براتون می‌سازیم و پخش می‌کنیم بدونیم. 220-588-20 و 220-485 شماره‌های ما هستند برای تماس تلفنی شما عزیزان، و 30558 هم شماره یه پیام کوتاه شبکه رادیوی فرهنگ برای دریافت پیام‌های شما. خیلی خوشحال میشیم که ما را از انتقادهای سازنده و راهنمایی‌های خوبتون خبردار کنید. ما با شما خداحافظی می‌کنیم، اما شما همچنان با فرهنگ باشید.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.